رهبران زن.
سلام شنوندای عزیز، باز هم یک برنامه دیگه از رهبران زن میزبانی میکنم و در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه یک خانم را که هم شاعر هستند، هم فیلمساز هستند و هم مسئول مؤسسه اعتماد مادر و رستوران تاج بیگم و همچنان برنده جایزه اسپایر با خود در این برنامه اینا را داریم، خانم لیلا حیدری. خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما هم سلام میگم خدمت شنونده های عزیز و همچنین همکارای شما و تشکر.
خب خانم حیدری، در آغاز میخواییم بپرسیم از شما که فعالیت هایتان از چی وقت آغاز کردین، در حدود چند سال میشه؟
حدود بیشتر از 10 سال هست که ما در او کار میکنم و بیشتر تمرکز ما روی تداوی معتادین و مبارزه با مواد مخدر هست، اما در بخش های دیگه هم فعالیت داریم.
شما که مسئول مؤسسه اعتماد مادر هستین، در این مورد میخواییم یکم از شما بشنویم که چی فعالیت هایی را اینجا انجام میدین و بیشتر در کدام بخش و کیها از خدمات شما مستفید میشن؟
خواهش میکنم. خب بیشتر تمرکز ما روی مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین هست و از اونجایی که نتانستم یک منبع مالی پیدا بکنم، یک حمایتگر مالی پیدا بتنم، نتانستم یک بودجه برای فعالیت های خوب پیدا بکنم، به خاطر همین مجبور شدم یک رستوران را بزنم. یک رستورانی که حالا 9 سال کار میکنه و جز اولین رستورانی هست که در افغانستان یک خانم مؤسسه از او بوده و عاید از این رستوران را ما صرف فعالیت های خوب میکنم و در کنار از او یک تولیدی بود داریم به نام غزال شوز که بوتایی که تولید میشه توسط کسایی که قبلا آلوده به مواد مخدر بودن تولید میشه و در واقع اونها شریکی از ما هستند در یک بیزنس. و بعد در بخش حمایت از زنان و کودکان کار میکنیم.
خب یعنی شما گفتین که این مصارف را که در مؤسسه اعتماد مادر ضرورت است،
بله،
از عاید امی فعالیت های دیگه گفتین درست میارین؟
درسته، بله.
در مؤسسه اعتماد مادر اگر بر ما بگین که چی فعالیت های را انجام میدین؟
خب در مؤسسه اعتماد مادر ما در بخش حمایت از زنان هم کار میکنیم. حمایت از زنای بی سرپرست یا بد سرپرست که برای از اونا شغل ایجاد میکنیم و بیشتر روی صنایع دستی کار میکنم. امیر خانواده ها و خانواده های معتادین میتونن قالین ببافن، خصوصا خود معتادین که اونها هم زیر نظر مؤسسه هستن و فعالیت هایشان چون بیزینس با اون معنا نیه که آیدشی یا مسودش برای یک فرد باشه، بلکه یک بیزینس عام المنفعه و سودش برای مردم هست. و بعد دخترایی هست که لحاظ اینکه دخترای با استعدادی هستن اما کسی ندارن که اینا رو حمایت بکنه تا تحصیل بکنن، اونا رو حمایت میکنن.
این دخترایی که شما گفتین که بی سرپرست هستن، اینا رو چطور میابین و چطور به خدمات؟
خب ما با توجه به اینکه متن جامعه هستم، خیلی از خانم ها یا خیلی از افراد میدنن که ما کار خیریه میکنم، به همین دلیل افرادی که در من مراجعه میکنن بیش از حد زیاد هستن.
بله، یعنی خودشان مراجعه میکنن.
بله، و ما هم متاسفانه نمیتونم در همه ایشان کمک کنم. یک تعدادی که میبینم شرایط خاص دارن، من اونا رو کمک
میکنم. شرایطشان چگونه باید باشه؟
خب مثلا یا پدر ندارن، دخترایی که پدر و مادر ندارن یا سرپرست ندارن که اونا رو حمایت مالی کنن، من اونا رو حمایت میکنم برای اینکه درس بخونن. در این مؤسسه ما برای کودکان هم کار میکنیم. کودکان کار هسته و کودکانی که سرپرست ندارن
و کودکانی که بیشتر در روی جاده ها کار میکنن هستن.
بله، اونا هم هستن و بیشتر کودکان افراد معتاد هستن. اینا کسایی هستن که از تحصیل باز ماندن، پول برای تهیه مواد مخدر در اولویت هست، به خاطر از کودکان معمولا از تحصیل باز میمونن.
بله،
اونا رو حمایت میکنیم، در مکاتب خصوصی معرفی میکنیم و بعد شهریه مکتبشان را ما میپردازیم. 100 نفر کودکی به سرپرست است یا فقیر را ما شامل کورس زبان انگلیسی کردیم که ایره به کمک کورس استار ما به دست آوردیم. 100 کودک را شامل 1 سال خواندن زبان انگلیسی برای کودکان اختصاص دادیم.
بله.
و در کنار از این با مزید فرصتی که به دست آمده و ایره مومدیون شما هستیم، ما تشکر میکنم از افغانهایی که در کانادا زندگی میکنن، چون کمک کردن که ما یک تولیدی بوتره که ما برای شما هم گفتم غزال شوز هست، او رو ما ایجاد بکنیم. کسی به نام 2 نفر خیر کمک کردن و این پول را جمع کردن. کسایی که دوباره تداوی میشن اونجا میتونن کار بکنن، میتونن آیدی داشته باشه و همین که میتونن یک کار را یاد بگیرن.
بله. خب چی تعداد از معتادین تداوی کردین در مؤسسه اعتماد مادر؟
بالای 5500 نفر را بستر کردیم. 1700 نفر دیگه اینا پاک ماندن از 5500 نفر که دوباره در زندگی خوب برگشتن. یک بخش خیلی کلانی از اینا وارد اردوی ملی و پلیس شدن و بعد در کنار از این فعالیت ها تلاش میکنم که مشوره بدم به خانم ها که صاحب بیزینس شوند، چون باور خود از من هست که زنان تا توانمندی اقتصادی نداشته باشند هرگز نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشند و یا اینکه حتی اگر حرفی برای گفتن داشته باشند حرفی از اینو شنیده نموشه و در جامعه و خانواده جدی گرفته نموشند. زنان باید صاحب بیزینس یا یک درآمد مستقل باشند. بله. باور مدعی هست که امنیت مالی هست که امنیت روانی رو در پی داره.
یک چیزی که میخواستم بپرسم، انگیزه خدمتگذاری به اشخاص معتادین و تداوی اونها چی وقت در شما ایجاد شد؟ چی باعث شد که این کار شروع بکنیم؟
درسته، من خود من یکی از کسایی هستم که برادر من معتاد به مواد مخدر بوده و زندگی ما تأثیر گرفته بود از بیماری برادر ما. خب مطمئنن ما همه ما خیلی تحت فشار بودیم. البته من نزدیک برادر نبودم، مهاجرت بودم. وقتی از مهاجرت برگشتم وضعیت برادر من رو دیدم، وضعیت زندگیش رو، و بعد یک سونامی که مردم افغانستان رو داشت از بین برد. مدذر پول سخره افرادی را دیدم که اینها افراد تحصیل کرده و کسایی بودند که میتونستن خیلی برای جامعه خود مفید باشند، اما به خاطر اینکه جامعه و دولت از اینا به تفاوت بودند، اینا یا جان خود از دست دادن یا اینکه هنوز مواد مخدر مصرف میکردند. به همین دلیل وقتی برگشتم افغانستان برادر وضعیت چه دیدم، تصمیم گرفتم که برای از افراد کار بکنم و کار را وقتی من شروع کردم برادرم زندان بود. یعنی ما پیامدهای بیماری اعتیاد را دیدم که در زیر پول سوخته درگیر شده بود و رفته بود به زندان. کسی که معتاد باشه یا بالاخره زندان مره یا شفاخانه باید بره یا قبرستان بره، دیگه راه دیگه ای نداره. 100%.
و با وجود که شما از فعالیت هایتان یاد کردین در این بخش و زحمات را هم متحمل شدین تا بتونین که افرادی که معتاد هستن به زندگی نرمال برگردن و شما در این بخش مؤثر باشین، با وجود از این شاید شما هم برخورده باشین در گوشه کنار افغانستان تعداد زیاد از معتادین به نظر می خورم و چی بسا که زنان هم شامل این تعداد هستند. وقتی شما اونا را می بینین چی احساس به شما دست می ته و چی افکار در ذهنتان می گرده که بر اونا چی خدمات انجام بدین؟ آیا میشه که اونا را هم جمع آوری بکنین؟
و ما یک کمپی تداوی معتادین برای خانم ها هم در زمستان ایجاد کردیم.
چرا قبلا فکر کنم که تناب از آقایان
سال 2013 برای خانم ها هم داشتم، اما متاسفانه با مشکل جدی اقتصادی مو برخوردیم و بعد با مشکل جدی امنیتی برخوردیم و ناگزیر شدیم که او رو بسته کنیم. ولی امسال با کمک سفارت کانادا ما یک بخش کمپ مادر را فعال کردیم. زنان معتاد و کودکان معتاد را بستر میکنیم. تا به حال خانم ها و کودکان زیادی را تداوی کردیم و در صدد ازی هستم که برای از خانم ها هم شغل ایجاد کنم. چوبه.
خیلی ممنون. باز هم یک تماس تلفنی داریم از آقای پشتون از ولایت فاریاب. بله.
بله عزیز ساکیم، سلام بر شما، سلام بر کمال کنند رادیو شما، سلام شنگانه به میمانیتان.
علیکم سلام، بفرماین آقای پشتون.
تشکر، واقعا اینا کامیاب هستن با وجودی که بر بلای زنا قیودات هستن، لیکن اینا که یه کارای خیریه ای که منیست یک مادر و منیست یک خوار میکنه، منیست یک خانم به اولاده یک خیاد پرزندانی بی بزاک افغانستان میکنه، اینا قابل قدر از هزار ملیت که هست. از نظر خود میگذارم از میمان شما دو پرسان دارم. اول سوالی مامو است که اینا شاعری ادبی هم هستن، اینا فرق در بین شاعرای پیشینه و شاعرای قدیم و شاعرای فعلی اینا چی فرق در میتانه؟ تفاوتی اونا در بین اونا و در بین شعری اونا و در بین شاعرای شاعرای فعلی چی؟ دویم سوالی مامو است که معتادین که با اونا مراجعه میکنن اشخاص مرد زیاد است یا خانم ها زیاد است؟ اینا چقدر میفهمن که یه واسطه داره یه واسطه نداره یه رقم؟
بله بله، خیلی ممنون، تشکر از شما.
خب دو سوال متفاوت پرسان کردن از من. اولیش رو جواب بدم که طبیعیه که هرگز فکر نمکنم دیگه در تاریخ مولانای دیگه به وجود بیه یا اینکه متولد شوه و یا سعدی یا حافظی. شاعرای پارسی زبان امینا بودن، ما دیگه هرگز نمیتونیم اینها رو تجربه بکنیم. ادبیات سابق ما، ادبیات قدیم ما غنی بوده، ولی متاسفانه امروز ادبیات بسیار مظلوم واقع شده و ما در او میبینیم که شاید انمی فقری که ما در دانش ادبیات ما هست باعث شود که یک تعدادی بیان و جدی کار بکنن. خب در مورد معتادان گپ میزنیم و شما سوال شما این بود که معتادان زن بیشتر هست یا مرد
و واسطه دارن
و واسطه دارن یا نه؟ معتادان مرد خب مطمئنن خیلی بیشتر هستن، چون ما یک کشور جنگ زده هستیم و اعتیاد یکی از پیامدهای جنگ هست. مردها بیشتر هستن به خاطر اینکه مردها بیشتر مهاجرت کردن، مردها بیشتر در جامعه هستن. بیشتر احتمال از اینکه مواد مخدر باش تصادفاً برخورد بکنن در گروهی در جمعی این بیشتر هست، ولی زنانی که معتاد به مواد مخدر میشن متاسفانه روز به روز داره آمارش بالا میره، زنان و کودکان، چون وقتی زنان معتاد شه خب طبیعیه که کودکانش هم معتاد میشه. ما اینمی جامعه رو تشکیل میدیم و ما باید دغدغه ما اینمی باشه که جوانای خود کمک بکنیم.
خب به نظر شما مافیای مواد مخدر که امروزه در صدد تلاشی ازی است که افراد بیشتر را به اعتیاد بکشانه، زحمات شما رو چقدر تحت تاثیرات منفی قرار میده با وجود این همه مشکلات؟
خب مطمئنن برای ما توزیع کننده های مواد مخدر باعث درد سرهای زیاده هستن، از جمله اینکه کاری از ما دقیقاً عکس کاری از اونا هم. مشکلات زیادی برای از ما خلق میکنن، اما ما با اینها کار نداریم. ما میخواییم یک تیم امید باشیم برای امزی جامعه و ما باید تلاش کنیم یک دیگه خوره دست یک دیگه بگیریم، یک دیگه بلند کنیم تا اینکه بتونیم این جامعه سالم را تشکیل بدیم. ما فعلا یک جامعه بیمار هستیم.
خب بازم یک تماس داریم از کابل، برادر ما به نام غلام سخی.
الو سلام علیکم، بابت
چطور هستید؟ علیکم سلام، بفرمایید.
چرا خانم خواهر عزیز خوب هستین؟
بخیر باشین، بفرمایید.
زنده باشین خواهر عزیز. یعنی خواهر ما بسیار تشکر میکنیم، بسیار زیاد تشکر میکنیم که اینا به جامعه خدمت میکنه، به وطندارایشون خدمت میکنه.
خواهش
و یک خواهش از این وطندارای خود دارم، بسیار به جاهای دیگر میشنم بسیار پایتخت داور بکنه. انسان هایی که از بیرون میاد بسیار وحشت میکنه، بسیار وضعیت هم برای جمعوری اینا از کار بکنم اینا.
درست، تشکر.
خب در بخش جمع‌آوری معتادین، اول اینکه تشکر از شما برادر، واقعا یک جهان تشکر. اینمی حرف‌های صمیمانه شما، تشویق‌های صمیمانه شما باعث میشه که آدم خسته نباشه. در مورد جمع‌آوری معتادین، جمع‌آوری معتادین وظیفه ما نیست و در توانایی از ما نیست. البته که ما طرح‌های مختلفی برای دولت داریم در بخش جمع‌آوری معتادین و تداوی معتادین و اینکه شهر مهمه چهره زشتی که فعلا داره، اینمی چهره زشتی از بین بره. و اگر واقعا دولت علاقمند هست به اینکه شهر مو چهرهش تغییر بکنه و بعد انسان‌های دیگه هم با هزینه خیلی کمی تداوی شون، ما حاضر هستیم که کمک کنیم.
میخواستم یک چیز بپرسم که بسیاری از خانمایی که به اعتیاد درگیر هستن و چقدر این خانمایی را که شما تحت تداوی قرار میدین، اینا خوشونو دیده هستن، چقدر اینا متضرر هستن و وقت تداوی میشن چقدر شما احساس خوشی میکنین و اونا نرمال به زندگیشون بر بگردن؟
یکی از راه‌های درآمد زنان معتاد به مواد مخدر تنفروشی هست، چون راه دیگه وجود نداره، بخشی از بیماری هست. این مرتکب جرم میشه که صرفاً بیماری هست و وقتی ما یک زن معتاد را بستر میکنیم، افراد زیادی از اینا خشونت کردن، چه از توزیع کننده های مواد مخدر، چه از مردمی که مردم عادی که در جامعه زندگی میکنن، چه از کسایی که معتاد هستن، همه از اینا، همه افراد این جامعه با اینا خشونت کردن. اینها اعتبار خورده جامعه از دست دادن و زندگی، امید به زندگی برای از اینا بسیار کم هست. حتما باید جاهایی برای از اینا جور شود که مشاوره روان درمانی مداوم باید اینا داشته باشن.
بله. خب میشه بپرسیم از شما در مورد رستوران تاج بیگم چی وقت تأسیس کردین و کارمندای اینا کی ها هستن و آیا خانم ها هم هستن؟ زمینی کار بر خانم ها هم ایجاد شده در این رستوران؟ چی غذاهایی را میپزن و از مشتری ها چیگونه پذیرایی میشه و چقدر راضی هستن؟ میشه بگویید.
درست. خب حدود 9 سال میشه که من تاج بیگم را جور کردم و بنا به احتیاج مالی که داشتم و برای اینکه بتونم کار بکنم ناگزیر بودم باید آیدی داشته باشم که صرفی از کار خیریه بکنم. رستوران تاج بیگم را ایجاد کردم. ای با واکنش خیلی منفی از طرف دوستا و افراد جامعه مواجه شد. اما برای از ما یک کار خیلی عادی بود، چون افراد وقتی توانایی خودشان را میبینن میدونن که آیا میتونن یک فضا را مدیریت بکنن یا نه. و رستوران تاج بیگم مجاز شد. امروز بعد از 9 سال خوشحالم. زنهای زیادی آل رستوران کافی شاپ دارن و در او کار اقتصادی میکنن.
در آغاز امی بزنس را شروع کردین یا امی کارهای خیریه را؟ خب یک آید خب می طلبه. شما از چی مبلغ پول آغاز کردین؟
خب کارخور که شروع کردم، یکی از دوستایم، البته کار کمپ مادر را هم وقتی من شروع کردم، یکی از دوستایم به نام آقای اکرم گیزابی من حمایت کرد 7 ماه. و بعد رستوران را هم که شروع کردم، من سراغ آقای گیزابی رفتم و چون تنها دوستم بود که وضعیت مالی مناسبی داشت و بعد قابل اعتماد بود، ما بیشتر از چوکی های کهنه و وسایل کهنه رستوران تاج بیگم را جور کردم در اول. و حدود 200 تا 250 دلار من مصرف کردم برای خود رستوران. کم کم رشد کرد، یعنی واقعا بیزینس من از صفر شروع شد و حالا بسیار خوب کار میکنه.
بلند چی حدود خانمایی با شما کار هستن؟
خانمایی که با ما همکار هستن یکی دو نفر بیشتر نیستن، ولی ما نتونستم زنهای زیادی را جذب کنم و نخواستم هم، چون یک جامعه واقعا وحشتناک داریم که حرمت برای کسی قائل نیستن. ما کارمند خانم داشتم، گارسونای خانم داشتم، آشپز خانم داشتم، اما اینقدر مشتری های اینا را اذیت کردن، با این که مثلا مشتری های از ما تقریبا میشه گفت که 80% چه فرهنگی ها هستن، ولی اونمو خانم های قدر اذیت شدن که من مجبور شد خود من اونا را جواب کنم. اونمو مزاحمت هایی که زنان در هر فضای کار میکنن هست.
بله بله بله. خب شما هم یک خانم هستین و شما مسئولیت بیشتر پیش میبرین و هم کنترل میکنین موسسه اعتماد مادر و هم رستوران تاج بیگم. شما خودتان در این عرصه کاریتان چقدر با مشکلات برخوردین، چقدر متحمل شدین و چقدر مبارزه کردین تا بتانین که موفق باشه؟
تجربه خیلی تلخی دارم در افغانستان. 10.5 سال که من افغانستان آمدم، مردمی از ما یک عیب خیلی کلانی که دارن، همیشه در حال قضاوت هستن. اینا میگفتن چطور یک زن جوان میواسن با 40 تا مرد مجرم، خب از نگاه مردم جامعه معتادین مجرم هستن.
بله.
یک زن جوان می مثلا با 30-40 مرد مجرم می در خانه زندگی میکنه، اما هرگز اونا نیامدن ببینن که رابطه بین از زن و این افراد چی هسته. اونها ما رو میخواستن وادار کنن تا اینکه مثلا از محل که کمپ را داشتم مو از اونجا انتقال کنیم در جای دیگه که در اون محل نباشیم و ما مجبور شدیم که عقب نشینی کنیم و جای خود را تغییر دادیم. اما در مرور زمان اعضا و یا افرادی هم از اون محل مریضای خود را آوردن برای من بستر کردم و نتیجه خوبی دادن خوشبختانه. بعد از اون اعتماد مردم زیادتر شد.
شما قبلا گفتین که مهاجرت هم کرده بودین. در زمان مهاجرت شما آیا کدام فعالیت های را هم انجام دادین؟ در کجا مهاجر
بودین؟ هم در پاکستان و هم در ایران. ایران وقتی مهاجر بودم یک مکتب خودگردان برای بچه های توان مالی نداشتن برای از اونها ایجاد کردم. بعد یک خیاطی داشتم که آید از او خیاطی خود رو من میاوردم برای از این مکتب مصرف میکردم. و بعد
خیاطی رو هم کسای خانمای دیگه بودن خیاطی میکردن؟
خانمای دیگه خیاطی میکردن. کارهای اصلیش رو من انجام میدادم مثل برشکاری و اینها.
پس شما به خیاطی هم دسترسی دارید؟
یک مقداری. این که در بخش فعالیت های اجتماعی هم من مثلا فعالیت داشتم، برای حقوق مهاجرین دادخواهی میکردم و به خاطر امضای دادخواهی حقوق مهاجرین من زندانم رفتم در ایران. 40 روز انفرادی بودم و حدود 2 ماه زندان اوین بودم به خاطر امضای فعالیت های حقوق بشری و به نفع مهاجرین کار میکردم.
یعنی اونا نمیخواستن که شما فعالیت داشته باشید؟
خب معلومه که مهاجر افغانی در افغانستان به اندازه یک حیوان هم ارزش نداره.
یعنی در اونجا؟
بله در ایران. شما فکر کنید ما در فلاورجان اصفهان خانه 100 مهاجر آتش گرفت، یعنی مردم ایرانی، مردم عام خانه مهاجرین را آتش زدن، 100 نفر در این خانه ها سوخت، اما این 100 نفر را هیچ شفاخانه حاضر نبود بستر کنه.
و اطفال افغان ها هم اونجا حق ندارن.
بله. مدرسه برن. بله. بله اونا هم حق ندارن مکتب برن. و این در صورتیه که ایران یک کشوریه که همزبان ماست، هم فرهنگ ماست، همسایه ماست.
خب تشکر. خوش. یک شنونده از هلمند داریم، باز بعدن ما شما بحث های خدا ادامه میدیم. بله
نو دغه مشکرګه چې دې دم ته متادین ډیر زیات دې دم ته درملنه هم کې چې څوک کوم رسم نو سره کوي نو دغه د پاره کچیر یو تنظیم برابر شي ما په کسره دغه یا یست چې دغه ذات خو ډیر خلک کوم مشکل کې دی وسره.
تشکر برادر، نظر شما را گرفتیم. با خانم حیدری شریک میسازیم. پیشتر هم من میخواستم بپرسم که متادینی که در ولایات هستن و این برادر ما گفتن که در ولایت هلمند متادین زیاد شده و با مشکلات گوناگون درگیر هستن و حتی گاهی وقت دست به دزدی و گپا هم میزنن. از این بابت شما آیا میتونین که خدمات بر اونا هم انجام بدین و زمینه تداویشان میسر شود؟
خب من میتونم در کابل بیماری که در هلمند هست من میتونم بستر کنم و کمکشان کنم. بزرگترین مشکلی که من دارم مشکل اقتصادی هست که نمیتونم در ولایات دیگه هم فعالیت داشته باشم و اگر این مشکل را نداشتم مطمئنن خیلی میتونستم، یعنی یکی از بزرگترین آرزوهای من اینه هست که ما در تمام ولایات بتونم فعالیت بکنم و همه افرادی که واقعا نیاز دارن از خدمات مؤسسه از ما مستفید شوند. اما متاسفانه توانای اقتصادی ای را نداریم، اما اگر خود مردم حاضر باشند که هزینه بکنن، ما حاضر هستیم به عنوان افراد رضاکار با شما کار کنیم و ما از مردم ای را میخواییم که بیاین خود ما یک تغییر کلان ایجاد بکنیم. اگر کسی حاضر نیست برای ما هزینه کنه، اگر کسی حاضر نیست جامعه ما رو اصلاح کنه، اگر کسی حاضر نیست که دست ما رو بگیره، بیاین ما دست یک دیگر رو بگیریم، بیاین ما یک دیگر کمک کنیم. اونهایی که توانایی مالی دارن توسط توانایی مالیشان، اونهایی که دانش دارن از طریق دانششان، اونهایی که زمان کافی دارن از طریق زمانشان ما رو کمک بکنن به عنوان افراد رضاکار، و بیاین ما خودمان در آستانه خود رو بال بزنیم و کار کنیم. در هلمند، در هرات، در هر جای افغانستان بین خود ما کار بکنیم. و من از این تریبون بازم استفاده میکنم، من از کسایی که در حکومت کار میکنن، در دولت هستن، من از یا میخوایم که بیاین و طرحهای ما رو بشنوین، ببینید ما چه طرحهایی داریم. واقعا خیلی مشکار کرد، خیلی زیاد مشکار کرد، حتی تا یک سال میشه خیلی کار کرد. من از خود رئیس جمهور درخواست میکنم که بیاین طرحهای ما رو بشنوین. من 10 سال کار میکنم، من متاسفانه هنوز رئیس جمهور در رابطه با کار خود ندیدم. در صورتی که ما طرحهای خیلی خوبی داریم برای اینکه امی اعتیاد را از جامعه را شکن بکنیم و کار بکنیم، جمع‌آوری شوه معتادین از سطح شهر. اینکه
یعنی حمایت‌های مراجع دولتی شما باشه بهتر است. خب خانم حیدری، می‌خواستیم از دستاوردهای شما هم بشنویم که در حدود 10 سال که شما خدمات ارزنده انجام دادین در بخش تداوی معتادین و سرپرستی دختران بی سرپرست و اطفال بی بضاعت، خب آیا گاهی وقت از طریق بعضی از مراجع دولتی یا خصوصی بیرون افغانستان یا در داخل افغانستان با جوایز یا تقدیرنامه های هم شما تقدیر شدید؟
خب من میخوایم میره بگم که اول اینکه من خیلی خود من کار خورا دوست دارم، کار خورا عاشقانه دوست دارم. حتی 10 ساله که دارم کار میکنم بیشتر توبیخ شدم تا تشویق، و شاید اینمی توبیخ ها و بعد تحقیر کردن ها باعث شده که من بیشتر و محکمتر کار رو محکم بگیرم، و بعد اینکه انگیزه کافی دارم برای از این کار. و هر معتادی که تداوی پیدا میکنه برای از من یک جایزه هست و یک امید هست و یک انگیزه هست برای کار کردن. من یک جایزه افغانستان پروفشنال نتورک را که شما هم ذکر کردین من گرفتم و جایزه دیگه ای را نگرفتم و برای من زیاد اهمیتم نداره. البته که در مؤسسات بین المللی که در بخش حقوق بشر فعالیت دارن عضو هستم و کار میکنم و افتخار شده دارم. و این که نیاز به تقدیرنامه نیست، همین کلمه جامعه تغییر کنه، حتی یک تغییر کوچک، حتی زندگی یک نفر رو بخوای نجات بدی، تو جایزه میگیری برای آخر عمر خود که راحت زندگی کنی. این که روان تو راحت هسته، این که تو میدنی کار خیلی سخته، با سوزن در او کهر میکنم، اما لحظه لحظه‌ش برای من ارزش داره و برایش اهمیت قائلم و برایش حساب میکنم، چون میخوایم از تمام لحظه های عمر خود زندگی کنم و استفاده کنم برای کمک در نیازمندا.
خب شما گاهی وقت تهدیدم شدید؟
خود تهدید که زیاد میشه، افغانستان همیشه آدم تهدید میشه. و مثلا وقتی یک کاری مثل تداوی معتادین و تو مقابل میشید با کسایی که توزیع میکنن ماده مخدر را، که میتونه در خود پلیس باشه، در خود جامعه باشه، افراد عادی باشن هستن، ولی واقعا میگم دیگه آلی ما یک رقم با همه این زنا زندگی میکنم، انگار اونا شده بخش از زندگی من و نمیتونم.
و هیچ گاهی به فکر ازی هم نشدین که شما بادیگارد نگاه کنین و کسایی باشه
نه.
که
خود بادیگاردم نه،
بله امنیت امو محوطه تاج بیگم، رستوران تاج بیگم بگیره.
خود نه خو البته خود رستوران تاج بیگم بادیگارد داره و او اصلا مربوط در منی بادیگارد اونجی، مربوط به مشتری های تاج بیگم هستن. ولی خود من هرگز در فکر از این نیفتادم که من یک بادیگارد داشته باشم، چون خود من به اندازه کافی یک اصطلاح عامیانه داره که بدماش، نه خود من به اصطلاح عامیانه بدماش هستم و میترم از خود محافظت کنم.
بعض وقت خودم بدماشم
باید نیاز هست، خصوصا با این کاری که من میکنم.
بله. خب شما پیشتر گفتین که در بخش صنایع دستی هم قالین بافی و گپا هم کسایی را دارین که اونا را میرسانین و درشان یک زمینی کار مساعد
سازن. خب بله، ما یک در بخش قالین بافی و صنایع دستی هم کار می‌نیم. قالین ها را بیشتر معتادینی که تداوی شدن مبافن.
بله.
و صنایع دستی بیشتر از خانمای هسته که اونا به سرپرست یا بد سرپرست هستن.
بله. چی صنایع دستی هست؟
گلدوزی هسته. بیشتر امی مو گلدوزی را روی تیکه های رنگی میکنیم، لباس های زنانه. مثلا مثل کرتی هسته و بیشتر لباس های رسمی را ما رویش گلدوزی میکنیم. تک فروشی داریم، کسایی که بیشتر سفارش میدین برای از اون آموزشین.
و قالین گپا را بر خارج از افغانستان؟
قالین را نه، ما اونتا مشتری خاص و مشخص نداریم، یعنی بخشن مشتری مشخص نداریم، ما تولید میکنیم و بیشتر مدام از سوشال میدیا میگذارم و هر کس که باز دوست داشت میتونه خریداری کنه.
و همین صنایع دستی هم که شما گفتین که دخترای بی سر.
بله، اینا رو بیشتر ما سفارش میگیریم، کوک میکنیم،
یعنی یک عاید است برامون.
بله بله، و در واقع همه عاید نمیزی کار میرسه ده از اونا.
خیلی خوب. خب بسیار تشکر خانم لیلا حیدری، مسئول رستوران تاج بیگم و مؤسسه اعتماد مادر، خب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و زحمت کشیدین به استودیوی رادیو آزادی آمدین.
سلامت باشید. تشکر از شما که تریبون در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. شنونده عزیز، تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدارتان.